بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 133 قسمت از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 152 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله تعالی می فرماید ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. تا ادامه آیه که انشالله آن را ذکر خواهیم کرد. آغاز آیه به این شکل هست که الله عز و جل بیان می فرماید که خطاب بیاران پیامبر صلی الله علیه وسلم در جنگ احد که الله عز و جل وعده خود را برای شما محقق ساخت و به شما راست گفت در آن وعده‌ای که به شما داده بود. صدقکم یعنی به شما راست گفت، یعنی وعده خود را عملی کرد برای شما. و وعده چی بود؟ وعده پیروزی بود، اونجنان که در جنگ بدر که 1 سال قبل رخ داده بود نیست، برای آنها پیروزی بزرگی صورت گرفت بر علیه مشرکین مکه. اذ تحسونهم باذنه، آن هنگام که شما مشرکین را ریشکن می کردید. تحسونهم یعنی ریشه آنها را می کندید، آنها را نابود می کردید. و همانطور که مشخص و واضح است، در آغاز جنگ احد پیروزی با مسلمان ها بود. طبیعت احد به این شکل بود که یک کوه بسیار بزرگ به نام کوه احد وجود داره در مدینه، بعد فضای باز و خالی، سپس یک تپه میاد، البته تپه بزرگ میشه اسمش کوه گذاشت، که بین این آن کوه بزرگ احد و بین این تپه یک محوطه است که در اون محوطه جنگ احد رخ داد. پیامبر صلی الله علیه وسلم هنگامی که از لحاظ نظامی منطقه را مورد بررسی قرار دادن، چند نفری را به رهبری و فرماندهی عبدالله ابن جبیر که از تیراندازان ماهری بودند بر روی این کوه کوچک گمارد و به آنها گفت به هیچ عنوان تا زمانی که دستور به شما نداده ام از سر جای خود تکان نخورید و هوای ما را داشته باشید تا از پشت سر کسی به ما حمله نکنه. چون این تپه و این کوه حالت گذرگاه داشت و امکان این وجود داشت که گروهی از لشکر دشمن بخوان این کوه را دور بزنن و از پشت سر به مسلمان ها حمله کنن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم متوجه خطرناک بودن این مسئله شده بود. به همین دلیل بر سر این کوه اشخاصی تیرانداز ماهر گمارد و گفت که پشت ما، یعنی پشت سر ما را حفظ بکنید که دشمن از پشت ما حمله نکند. تا زمانی که این اشخاص روی این کوه وجود داشتند، از طرف مقابل آن کسانی که جزء خبرگان و نخبگان نظامی مشرکین بودند می دونستند که نمیتونن حمله بکنن، چون اگه حمله بکنن آنها با تیر آن اشخاص را مورد هدف خود قرار میدن و آنها را خواهند کشت. تا اینکه جنگ صورت گرفت و مسلمان ها حدود 70 نفر از مشرکین را کشتند و آغاز جنگ به نفع مسلمان ها بود. وقتی که مشرکین دیدن دارن شکست میخورن فرار کردند. فرار که کردن پایان جنگ صورت گرفت در ظاهر و مسلمان ها شروع کردن به جمع‌آوری غنیمت از همان در همان جایی که جنگ صورت گرفته بود. یاران عبدالله ابن جبیر که بر سر کوه بودند نگاه کردند به واقعشان، دیدند که مشرکین رفتند، فرار کردند، هیچ از آنها باقی نمانده و کشته هاشون رو زمین افتاده و مسلمان ها شمشیرها را در غلاف کشیده و از حالت رزمندگی و درگیری خارج شدند. کسی کلاهخود خودشو کنار گذاشته، کسی زره خودشو کنار گذاشته تا بتونه به راحتی حرکت بکنه. سپرها رو کنار گذاشتن تا جایی که حتی زنان وارد میدان شدن و مشغول جمع‌آوری غنیمت هستن. اینجا بود که یاران عبدالله ابن جبیر به فرمانده خودشون عبدالله ابن جبیر فشار آوردن که ما میخوایم بریم پایین. عبدالله ابن جبیر فرمود که تا زمانی که دستور پیامبر برام نیامده از سر جا خودم تکان نمیخورم. من پیامبر ازم وعده گرفته که اگر دیدی همه ما را میکشن از سر جاتون تکان نخورید، و اگر دیدید که ما همه آنها را میکشیم نیز از سر جاتون تکان نخورید. و من تا زمانی که پیامبر بهم نگفته از این کوه پایین نمیام. یاران عبدالله ابن جبیر اینجا سرپیچی کردند، دستور عبدالله ابن جبیر را رعایت نکردند و اکثر آنها از کوه پایین آمدند و تنها دو سه نفر همراه با عبدالله ابن جبیر بر سر کوه باقی ماندند. اینجاست که آیه داره اشاره به این مسئله میکنه که حتی اذا فشلتم، تا اینکه شما شکست خوردید. فشلتم یعنی شکست خوردن. و تنازعتم فی الامر، و در آن دستوری که به شما داده شده بود وارد نزاع و اختلاف شدید. و عصیتم، و سرپیچی کردید. تمام این خطاب برای آن کسانی است که بر روی کوه جبل الرماه، یعنی کوه تیراندازان، بر روی آن کوه قرار گرفته بودند و از امیر خودشون سرپیچی کردند و از کوه پایین آمدند. وقتی که این اشخاص از کوه پایین آمدند، خالد بن الولید که در آن زمان هنوز اسلام نیاورده بود و یکی از فرماندهان سرشناس مشرکین بود که نیروی سوارکار مشرکین را فرماندهی میکرد در این جنگ، از دور نظارگر وضعیت بود، از فاصله بسیار دور که هیچ کس متوجه آنها نبود و تعداد آنها مشخص است که دقیقاً چقدر بودن، ولی سوار نظام بودن، همه هم اسب داشتند، اسبی که در جزیره العرب به آن شکل پیدا نمی‌شد و خیلی قیمت داشت در جنگ‌ها. خالد به محض اینکه دید اکثر کسانی که بر روی کوه هستند پایین رفتند، بلا فاصله از این فرصت استفاده کرد و لشکر خود را به حرکت در آورد و با سرعت بسیار زیاد از پشت سر به مسلمان ها حمله کردند. آن هم مسلمان ها در وضعیتی بودند که آمادگی شمشیر زدن نداشتند. همونطور که گفتم از حالت جنگی خارج شده بودند، نه سپری، نه زرهی، نه کلاخودی، نه شمشیری، شمشیرها در غلاف بود، محکم بسته بودند و مشغول جمع‌آوری غنیمت بودن، اصلا تصور اینو نداشتن که از پشت سر به آنها حمله صورت بگیره. و نتیجه این حمله شد شکست مسلمان ها. 70 نفر از مسلمان ها کشته شدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم زخمی شد، تا جایی که کلاخود در چهره ایشان فرو رفت و قسمت صورت ایشان پاره شد و دندان‌های پیشی نشان هم شکسته شد. تا اینکه پناه آوردن به آن کوه بزرگ، کوه احد که روبروشون بود، از کوه رفتن بالا و بعد از این حمله و این شکست مسلمان‌ها سردرگم بودند، سرگردان بودند، نمی‌دونستن باید چیکار بکنن. هر یکی به یک سمتی فرار می‌کرد و کلاً فرماندهی به هم ریخته بود. لشکر قابل بازیابی نبود. تا اینکه جنگ به پایان رسید به این شکل با شکست مسلمان ها و ابو سفیان آمد، که ابو سفیان رهبر کلی یا فرمانده کلی لشکر مشرکین بود، آمد و ایستاد و آن سخنان خود را اونجا ایراد کرد. اول پیامبر را صدا زد، بعد ابوبکر را صدا زد، بعد عمر را صدا زد و پیامبر میگفت کسی جواب اینو نده. تا اینکه گفت همه کسانی که نام بردم و جوابم را ندادن همه آنها کشته شدند. اینجا بود که خلیفه راشد عمر رضی الله عنه نتونست خودشو کنترل بکنه و جواب ابو سفیان را داد و گفت که همه کسانی که را نام بردی همه آنها زنده اند و منتظر روز سیاهی برای خودت باش، ما انتقام اون روز را خواهیم گرفت. و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، سرپیچی کردید و وارد نزاع و اختلاف شدید با امیر خودتون. چه وقت؟ بعد از این که پروردگار چیزی را به شما نشان داد که شما او را دوست دارید. کالای دنیا، غنیمت، غنیمتی که در اثر پیروزی اولیه برای مسلمان ها حاصل شده بود، وقتی که اینو دیدند فشار آوردن به عبدالله ابن جبیر و باش وارد مخالفت و نزاع شدند. و این در صورتی که نزاع و خلاف و سرپیچی از فرمانده آغاز شکست یک لشکره. به همین منظور در سوره انفال فرمود و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم. از الله و رسولش اطاعت بکنید و وارد نزاع و اختلاف نشوید، چون نتیجه نزاع شکست شماست. فتفشلوا و تذهب ریحكم، و قدرت شما رو برباد خواهد داد. اختلاف، آغاز برباد رفتن اختلاف یک قدرت یک امت است. و معمولا دشمنانی که خواهان شکست یک امت هستند از این مسئله کمال سوء استفاده رو میکنن، سعی میکنن که افراد موجود در یک امت را با همدیگه درگیر بکنن و بینها اختلاف به وجود بیاورن. و این مسئله در دین خیلی مورد تاکید قرار گرفته، حتی تا جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتن که در صف نماز راست و درست بیستید، جفت هم بیستید و دچار اختلاف نشوید، چون اگر در صف نماز دچار اختلاف شدید، الله عز و جل در بین قلوب شما نیز اختلاف می اندازد و در تمام مسائل دچار اختلاف خواهید شد. و این میشه آغاز از همپاشیدگی یک امت، یک ملت. به همین منظور اتحاد، همبستگی، یک پارچگی یکی از مهمترین ثروت‌های معنوی یک جامعه به حساب میاد. در هر جامعه‌ای که اتحاد وجود داشته باشه، مانند یک صف بسیار محکم، مانند یک دژ، کأنهم بنیان مرصوص، مانند یک بنیانی که محکم ساخته شده می ایستند در مقابل دشمن، یک دل و یک صدا و یک پارچه. این میشه قدرت و قوت یک امت و یک ملت. و انسان‌های مسلمان باید متوجه این مسئله بسیار زیاد باشند، تا جایی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم زمینه برخی از اختلافات وجود داشت و منافقین سعی می‌کردن این موضوع رو حرکت بدن. معروف است که عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس منافقین در مدینه این حرف رو زیاد بین یاران خودش تزریق می‌کرد. حتی در یکی از جنگ‌های پیامبر اختلافی پیش آمد بین یک غلام انصاری و یه غلام مهاجری. دو تا غلام با هم دیگه درگیر شدن بر سر آب دادن شطور، بر سر، حالا موضوع دقیقا مشخص نیست یا اختلاف نظر وجود داره، مهم اینه که یک نوع مشکل پیش اومد و مهاجری که از مکه اومده بود لگدی زد به انصاری و این خبر به عبدالله ابن ابی ابن سلول رسید و عبدالله بلافاصله این مسئله را مورد سوء استفاده قرار داد و گفت که کارشان به جایی رسیده که دارن مایی که آنها را پناه دادیم به ما میزنن. مسئله شد قومی، مسئله ایمان اینجا دیگه فراموش شد، نزدیک بود به فراموشی سپرده بشه. و گفت لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، بر بگردیم به مدینه آنهایی که در عزت و شوکت هستند، یعنی خودشان اهل مدینه، کسانی که ذلیل هستند را بیرون خواهند کرد، منظور مهاجرینه، به آنها پناه دادیم، به آنها مسکن دادیم، به آنها مأوا دادیم. اصطلاحا میگن پر رو شدن تا این اندازه که روی ما ور اومدن، حالا به زبان عامیانه. و این مسئله بین یک امت مسلمان و مؤمن شایسته نیست، بلکه آن چیزی که شایسته است اینه که رابطه ایمانی قوی‌تر باشه از این مسائل، چون این آغاز اختلافه. همطور که گفتیم اختلاف آغاز شکسته و شکست آغاز از همپاشیدگی یک امت و یک ملته. به همین منظور رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که این جمله بهش رسید که عبدالله چنین گفته، بسیار ناراحت شد و گفت دعوها فإنها نتنا، این ادعا و این سخنان را رها کنید، قومیت و ملیت را رها کنید و آن را بر ایمان ترجیح و برتری ندهید، چون دعواها و ادعاهای قومی و ملیتی که بر مسائل ایمانی بچربد یک دعوای آلوده و پلید است، نتنه کثیف است. الان اگر یک جامعه را در نظر بگیریم که از چندین قوم متفاوت تشکیل میشن، اگر اینا قراره بر اساس قبیله، بر اساس ملیت، بر اساس قومیت و هم دیگه درگیر بشن، در صورتی که همه اهل یک جا هستند، تنها کسی که به این وضعیت خوشحال میشه دشمن آن ملته. پس این میشه نتیجه اختلاف و نزاع از همپاشیدگی. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، برخی از شماها خواهان دنیاست، مسائل دنیوی بیشتر تو چشمتون ارزش داره تا مسائل اخروی. اگر تضاد به وجود بیاد بین دنیا و آخرتتون، دنیا را انتخاب میکنید و این بیانگر نقص در ایمانه. آن کسانی که از دستور عبدالله ابن جبیر سرپیچی کردن، با وجودی که عبدالله بهشون گفته بود که پیامبر من سفارش کرده که از سر جای خود تکون نخوریم، اینا باعث شکست لشکر اسلام شدن. برای چی؟ برای اینکه دنیا چشمانها را گرفت، غنیمت چشمانها را گرفت. و منکم من یرید الاخره، و برخی دیگر از شما خواهان آخرت هستند، که این قسمت از آیه در مورد عبدالله بن جبیر و کسانی بود که بر سر کوه ماندن و از دستور پیامبر سرپیچی نکردند. در حال این اتفاق افتاد، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، سپس بعد از این حادثه الله عزوجل شما را از آنها، یعنی از مشرکین، دور کرد. همه شما کشته نشدید، 70 نفرتون کشته شدند و مشرکین میدان معرکه را رها کردند و رفتند. البته بعد پشیمون شدند که چرا به جنگشون ادامه ندادند، گفتند ما که اینا رو شکست میدادیم، باید همه اونها را میکشتیم. وقتی که رسیدند به منطقه به نام حمراء الاسد که بعد از مسجد میقات تقریبا فاصله 20 کیلومتری با مدینه داره، اونجا پشیمون شدند و گفتند بیایید لشکر را بازیابی کنیم و برگردیم و دوباره حمله بکنیم به مدینه. و این تصمیم رو گرفتم، میخواستن که بیان، که در همین سوره آل عمران آیه آن نازل شده، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. شخصی از آنجا آمد و از ماجرا اطلاع پیدا کرد و خبرش رو برای پیامبر آورد که مشرکین دوباره لشکرشون رو ساماندهی کردن و میخوان برگردن و میخوان شما رو نابود بکنن. این دفعه پشیمون شدن که چرا جنگ را نیمه کاره تمام کردن. و این معنی همین آیه است، ثم صرفكم عنهم، شما را از شر آنها دور کرد، شما را حفظ کرد، 70 تا کشته دادید ولی همه تون نابود نشدید. لیبتلیکم، چرا شما را نگه داشت؟ تا دوباره شما را مورد امتحان قرار بده. این امتحان، امتحانی که در جنگ احد صورت گرفت، خب کسانی که سرپیچی کردن باعث شکست لشکر اسلام شدن. ببینیم در بارهای آینده امتحانات دیگر چی میشه، فرصت دیگر برای امتحان دیگر. ولقد عفا عنكم، اتفاقی که اینجا رخ داد در حال منجر به شکست مسلمان ها شد، بله 70 خورده کشته شدن، بله، ولی الله عزوجل این گناه و این لغزش را بخشید. ولقد عفا عنكم، دیگه بعد از این اتفاق جای سرزنشی باقی نماند برای کسانی که سرپیچی کردند. البته چندین درس در این آیات وجود داره. درس اول از این آیات اینه که اگر در بین یاران پیامبر که از آن ایمان برخوردارن و شاگردان مکتب رسالت و نبوت هستند، یک سرپیچی صورت بگیره و منجر به شکست آنها بشه، حتی اگر عفو و بخشش الهی هم در پی داشته باشه، چه رسد به ما که در این زمان انواع و اقسام سرپیچی ها را انجام می دهیم و خواهان پیروزی هم هستیم. این میشه یک درس ایمانی که در این جنگ، در این غزوه نهفته هست. هر عصیانی و هر نافرمانی به همان اندازه، به همان نسبت باعث میشه که یاری الهی از آن بندگان کمتر بشه و اگر همینطور ادامه پیدا بکنه منجر به عقوبت بشه، عقوبت الهی بر آنها نازل بشه و الله از آنها انتقام بگیره. نگاه بیاندازیم امروزه به نافرمانی هایی که در انسان هایی که ادعای اسلام دارن و خود را مسلمان می دانن وجود داره. از مهمترین مسائل دین گفتیم در جلسه قبلی، نماز، چقدر به نماز پایبند هستند؟ چند درصد از کسانی که خود را مسلمان می دانن نمازشان را به گونه ادا می کنن که از آنها خواسته شده؟ مردان آنها با جماعت در مساجد، نمازها سر وقت خود، با خشوع و خضوع، با رغبت نه با کراهت. اینکه وقتی انسان این کار را انجام میده احساس بکنه که داره یک عبادتی را انجام میده که در آن به آرامش میرسه، نه اینکه داره یک کاری انجام میده که میخواد هرچی سریعتر اونو تمام بکنه و نعوذ بالله انگار میخواد از شر نماز راحت بشه. حاضر چندین ساعت پی در پی سرش در گوشی باشه و مشغول باشه و خسته نشه، یک نفس نه آب بخوره نه غذا بخوره، 12 ساعت 13 ساعت یا بیشتر گوشی دستش همینطور داره نگاه میکنه، ولی 10 دقیقه میخواد یک نماز با آرامش بخونه نمیتونه، برای سنگینی میکنه. نگاهی بندازیم به روزه، نگاه بندازیم به زکات، نگاه بندازیم به حج، نگاه بندازیم به اخلاقمون، نگاه بندازیم به حجابمون، به پوششمون، به رفتارمون و کردارمون، به باورهایی که داریم. آیا همه آنها مناسب آن چیزی است که قرآن و سنت پیامبر به آن تاکید داره؟ نگاه بندازیم به ظاهر خودمون، به ظاهر خانواده، به ظاهر محله، به ظاهر کسانی که در اطراف ما هستن. دلیلی که باعث شد امتهای پیشین خار و ذلیل گردن به نص قرآن چی بود؟ ضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا، هر جا که اهل کتاب پیدا بشن خار و ذلیل هستن و از هیچ قدرتی برخوردار نیستن، دلیل این خاری و ذلیلی در چه بود؟ در نافرمانی های آنها بود، در تمردهایی بود که بر علیه پیامبرانشان و بر علیه کتاب آسمانیشون انجام می دادن. این باعث خاری آنها شد. برای الله متعال فرقی نمی کنه امت چه امتی باشه، هر امتی که سرپیچی بکنه خار و ذلیل میشه. مسئله دومی که در این آیات وجود داره اینه که اگر انسان دنیا را برتری داد بر آخرت، اگر بین دنیا و آخرتش تعارض وجود اومد، نتونست هر دوتا رو با هم جمع بکنه، در یک دورایی گیر کرد که باید یکی رو انتخاب بکنه. اگر دنیا را انتخاب کرد و برتری داد بر آخرتش خوار و ذلیل میشه. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا، همیشه باید اولویت انسان مؤمن و مسلمان آخرتش باشه نه دنیاش. چند بار شده این سوال از خودمون بپرسیم؟ چند بار شده که سر دوراهی دین و دنیا قرار گرفتیم و دین را انتخاب کردیم؟ یکی از مسائلی که باعث شکست میشه همینه که انسان مسلمان دنیای خود را ترجیح و برتری بده بر آخرتش. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. اگر این موضوع در یاران پیامبر وجود داشته در ما که 100% و با درجه بیشتر وجود داره، ما که از عصمت برخوردار نیستیم، همه در معرض گناه هستیم. مسئله سوم اینه که امتحاناتی که صورت میگیره در زندگی انسان، مثل همین امتحانی که اینجا صورت گرفت، ممکنه ما در یک امتحان شکست بخوریم، ولی اولا در این شکست ناامید نمیشیم از رحمت الهی، چون الله عز و جل گفت ولقد عفا عنکم، از شما بخشید. این اتفاق افتاد، حالا هر چی بود، الله عز و جل چند نفری را به عنوان شهید انتخاب کرد از بین شما، هرچند تقصیر خودتون بود این شکست و خیلی هم زخمی شدن و پیامبرم زخمی شد، دندانها شکست، ولی به هر حال الله عز و جل بخشید این گناه را. ولی مواظب امتحانهای آینده باشید. همیشه این گونه نیست که ما در یک امتحان بازنده باشیم و عفو و بخشش الهی هم به دنبال داشته باشه. گاهی اوقات انتقام میاد، یک بار، دو بار، سه بار، ده بار. و درس دیگری که در این آیات وجود داره اینه که اگر انسانی در زندگی دچار اشتباه شد، این اشتباه هر چقدر بزرگ باشه، به اندازه این اشتباه، به اندازه شکست مسلمان ها در جنگ احد و آن مشکلاتی که به بار آورد، اگر بخشش الهی در آن مسئله وجود داشته باشه، دیگه ما حق نکوهش نداریم، حق سرزنش نداریم. هر بار که اون شخص رو ببینیم سرزنشش کنه، خلاص اتفاقی که افتاده رخ داده، تمام شده، رفت. و اگر الله عز و جل از گناهان بندگانش میگذره، ما دیگه نباید مطالبه گری بکنیم. مانند اون اشخاصی که آمدن نزد صحابی جلیل القدر عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما و گفتن که ایرادهایی که بر خلیفه راشد عثمان میگرفتن که میخواستن بر علیهش خروج بکنن و این کار را انجام دادن و در نهایت ایشان رو کشتن، یکی از ایرادهایی که میگرفتن میگفتن مگه عثمان نبود که در جنگ احد فرار کرد؟ از جمله کسانی بود که فرار کرد، خیلی فرار کردن جنگ احد. خود پیامبر و ابوبکر و عمر نیز رفتن بالای کوه، میدان معرکه رو رها کردن، موضوع از کنترل خارج بود. ولی خب در مورد عثمان رضی الله عنه این موضوع رو بارز کردن مخالفینش تا زمینه خروج بر علی عثمان رو فراهم کنند. این ایراد را مطرح کردن و بزرگش کردن و اونو به حرکت در آوردن و زمینه را فراهم کردن که بله عثمان روز جنگ احد فرار کرد. و این در صورتی که الله عز و جل فرمود، هم در این آیه و هم در آیه بعدی، در دو آیه بعد فرمود که ولقد عفا الله عنهم، آیه 155 صفحه بعدی، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، کسانی که تولوا یعنی فرار کردن آن روز که این دو گروه هم دیگه درگیر شدن، سپاه اسلام و سپاه کفر، انما استزلهم الشیطان، این دیگه لغزشی بود از طرف شیطان صورت گرفت، به بعض ما کسبو، به دلیل کارهایی که انجام دادن، مرتکب اشتباهی که شدن، ولقد عفا الله عنه، ولی الله عزوجل از اونها بخشید. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما با اون شخص گفت آن گناهی که الله بخشیده شما نمی بخشی؟ پروردگار این گناه را بخشید، و بعد از این گناه پیامبر صلی الله علیه وسلم 8 سال زنده بود و هیچ وقت حتی یک بار هم کسانی که در این جنگ مسبب اصلی شکست بودن و کسانی که فرار کردن از معرکه رو مورد نکوهش و سرزنش قرار نداد. شما بعد از چند سال اومدید و دارید این موضوع رو مطرح میکنید و کسانی که این کار کردن رو مورد نکوهش خودتون قرار میدید و زمینه نارضایتی رو در جامعه به وجود میارید تا بر علیه خلیفه شورش بشه و اختلافات داخلی صورت بگیره. پس اینو همیشه یادمون باشه، اگر شخصی هر گناهی بکنه، فرض بگیریم نعوذ بالله شخصی زنا کرد و همه فهمیدن که فلانی زنا کرده، چه زن چه مرد، و آن انسان توبه کرد، پشیمون شد از گناه خودش، عقوبت الهی هم بر او اجرا شد، دیگه بعد از آن عقوبت به هیچ عنوان جای سرزنش برای انسان وجود نداره. کسی حق نداره اونو تحقیر بکنه، اونو سرزنش بکنه، اونو مورد نکوهش قرار بده، چون این چنین کاری یکی از راه‌های شیطان را برای این انسان باز میکنه. میگه تمام جامعه دارن سرزنشت میکنن، دیگه برای چی زندگی، برو خودکشی بکن، خودت راحت کن. مانند کسی که بارها بار آوردن نشانه پیامبر مشروب میخورد، هر بار پیامبر میگفت که او را حد بزنید. کسانی که در خانه بودن، یکی با دمپایی، یکی با ازار، یکی با ردا، به او میزدن که دیگه چنین کار را انجام نده، ولی در عبرت نمیگرفت، دوباره میرفت مشروب میخورد، دوباره بر میگشت میآوردنش. بارهای بار این مسئله اتفاق افتاد تا اینکه یکی از یاران پیامبر او رو لعنت کرد، گفت لعنه الله، چقدر بر سر این گناه اینو میارن و حدشو میزنن بازم دست بردار نیست. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود لا تقولوا هكذا، او رو مورد لعنت قرار ندهید. حالا در بعض روایات لعنه الله بعد قاتله الله، معنی شکی هر دوتا. شیطان به شیطان بر علیه انسان کمک نکنید، چون گفتن چنین جمله هایی باعث شکست این شخص میشه، و اگر الان فقط داره مرتکب یک گناه میشه، فردا ممکنه که دست از ایمان بکشه. شخصی که زنا کرد و حد خود را خورد، یا شخصی که مشروب خورد و حد خود را خورد و توبه کرد، دیگه نباید مورد نکوهش در جامعه قرار بگیره، مانند هر انسان دیگری باید زندگی بکنه، انگار که این اتفاق رخ نداده، تمام شد و رفت، لغزش او بود، صورت گرفت، عقوبتش رو چشید و تمام شد. هیچ احد دیگه حق نداره اونو تحقیر بکنه، بلکه در همه جا جای خودش رو داره، مانند هر مسلمان دیگری اجازه فعالیت داره، اجازه کار داره، بهش میدونن که کار بکنه، کسی اونو کنار نزنه، کسی اونو حذف نکنه. اینم درس دیگری که در این مسئله وجود داره. والله ذو فضل على المؤمنين، و اینو فراموش نکنید که الله عز و جل فضلش بر مؤمنین خیلی زیاده، بخواد ببخشه میبخشه، هیچ کس نمیتونه مانع این کار بشه. این دروسی است که تقریبا در این آیه وجود داره که برای ما مسلمان ها مهم هست آنها را بفهمیم، درک کنیم و بتونیم آنها را در زندگی به کار ببریم. نتیجه سرپیچی و نافرمانی چه چیزایی رو به بار میاره؟ سرپیچی و نافرمانی همه را نابود میکنه. نتیجه گناه کردن، نتیجه برتری دادن دنیا بر آخرت، و این که انسان نباید کسانی که دچار اشتباه میشن مورد سرزنش خود قرار بده. به این اندازه برای امشب بسنده میکنیم، تا مجلس دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.